هفته بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 18 شهریور 1401 هجری شمسی برابر با 9 سپتامبر 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. مکتوب سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی درگذشت ملکه الیزابت دوم، بسیاری از رهبران سراسر جهان به خانواده سلطنتی بریتانیا تسلیت گفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای از ملکه بریتانیا تقدیر کرده و به این مناسبت پرچم‌های کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآمدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در پیامی توییتری ملکه را تجسم تداوم و اتحاد ملت بریتانیا در 70 سال گذشته خواند و چراغ‌های برج ایفل در پاریس به احترام درگذشت او خاموش شدند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره سکوت اختیار کردند. همزمان رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران گزارش‌هایی را علیه ملکه الیزابت دوم و خاندان سلطنتی بریتانیا منتشر کردند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه در گزارشی میراث ملکه انگلیس برای بشریت را خونین عنوان کرده و با یادآوری نقش مستقیم سرویس مخفی انگلیس در کودتای 28 مرداد این کودتا را به ملکه الیزابت دوم مرتبط کرد. خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه هم در گزارش مشابه نوشته است ملکه انگلیس امروز مرد، اما میراث او احتمالاً تا سالها بر مردم این کشور سنگینی خواهد کرد. رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد مرزهای منتهی به معابر خروجی ایرانیان به عراق به دلیل ناکافی بودن امکانات، کثرت جمعیت و گرمای هوا تا اطلاع ثانوی بسته شده است. بنابر این گزارش استمرار وضعیت فعلی قطعاً ببخشید خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس ستاد مرکزی اربعین گزارش داده که استمرار وضعیت فعلی قطعاً مخاطرات جدی برای امنیت سلامت زائران در پی دارد. احمد وحیدی وزیر کشور هم گفته است با توجه به بازگشت شماری از زائران از مرزهای زمینی صلاح نیست چنین تجمعات گسترده‌ای وجود داشته باشد. همزمان فرمانده قرارگاه ناجا از توقف صدور گذرنامه ویژه اربعین خبر داد و از ایرانیانی که در این مسیر هستند خواست که به شهرهایشان بازگردند. در 2 روز گذشته گزارش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر بی‌نظمی، نبود امکانات حمل و نقل و مشکلات گسترده بهداشتی که باعث شده برخی از مسافران در میانه راه بازگردند. پارلمان کره شمالی امروز پنجشنبه قانون استفاده پیشگیرانه از جنگ افزار هسته‌ای توسط این کشور را تصویب کرد. در این قانون پیش‌بینی شده که در صورت وقوع جنگ، کره شمالی با هدف دست بالا داشتن در برابر دشمنی که با آن در جنگ است، در صورت صلاح دید نسبت به شرایط زمانی وقت از جنگ افزار هسته‌ای استفاده کند. بر اساس این قانون، تهدید علیه رهبری، ملت یا موجودیت کره شمالی یا موارد دیگر به کره شمالی اجازه می‌دهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند. به گزارش رویترز، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در زمان تصویب این قانون در پارلمان کره شمالی گفته است که اهمیت اصلی قانون در این است که خط غیر قابل بازگشتی در مورد توانمندی سلاح هسته‌ای کره شمالی ترسیم کرده است. برنامه هسته‌ای کره شمالی از حدود 700 سال پیش و تنها چند سال پس از استقلال این کشور آغاز شد. و به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی آنادولو، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد پلیس این کشور یک فرمانده گروه خلافت اسلامی یا داعش را ملقب به ابوزید دستگیر کرده است. بر اساس این گزارش، آقای اردوغان که در طول سفرش به کشورهای حوزه بالکان در برابر خبرنگاران سخن می گفت، افسود ابوزید طی عملیات مشترک پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه دستگیر شده است. آقای اردوغان به تاریخ دستگیری این فرمانده داعش اشاره‌ای نکرده است. رسانه‌های ترکیه میگویند نشانه‌هایی وجود دارد که ابو زید ممکن است در واقع یک عراقی به نام ابو حسن الهاشمی القرشی باشد که خلیفه جدید خودخوانده یا رهبر کل گروه داعش است.
نوشین سید حسینی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. نگاهی به 70 سال سلطنت ملکه الیزابت دوم و روابط ایران و بریتانیا.
در تمام دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، بریتانیا رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با ایران داشت.
خشکی روزافزون دریاچه ارومیه، واکاوی عوامل طالب تبدیل دریاچه به معدن، بسته شدن مرزها به دنبال مرگ ده‌ها زائر اربعین به گفته منابع داخلی. خرس نیست، پناهی هم نیست، صندلی توهی سینماگر سرشناس زندانی در قدیمی ترین فستیوال بین المللی فیلم. صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در پی درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا، پرنس چارلز که اینک نزدیک 74 سال دارد به پادشاهی بریتانیا رسیده است. سلطنت 70 ساله ملکه الیزابت دوم طولانی ترین دوره سلطنت یک پادشاه یا ملکه در تاریخ بریتانیا شمرده شده است. ملکه بریتانیا در سال 1339 هجری شمسی به ایران سفر کرد، سفری که نزدیک به 2 سال پس از دیدار شاهنشاه آریامهر از انگلستان انجام شد. الیزابت دوم در طول 70 سال سلطنتش 15 نخست وزیر بریتانیا و 13 رئیس جمهوری ایالات متحده را شاهد بود. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، مروری دارد بر سلطنت بلند مدت ملکه بریتانیا.
ملکه الیزابت یک دوران بسیار بسیار پیچیده‌ای و در حقیقت انتقالی رو پشت سر گذاشتن که قرار بود شکل حکومتداری ضمن تداومی که داره ولی وارد مناسبات کاملا متفاوتی با جهان خارج بشه و از طرف دیگه با تحولات داخلی کشور هم خودش رو همسو کنه. میدونیم که جنگ اول و جنگ دوم جهانی به تدریج دامنه اقتدار سلطنت رو در بریتانیا کمتر و کمتر کرد و وظیفه‌ای که بر دوش ملکه بود این بود که چگونه میتونه با نوع رفتار خودش اقبال بیشتری رو از سوی مردم داشته باشه. مثلا در دهه 60 میلادی وقتی که تب ضد سلطنت تمامی بریتانیا رو فرا گرفته بود، یک فیلم کوتاه به گونه ای تبلیغاتی تهیه شد از سوی دربار بریتانیا که نشون میداد خانواده سلطنتی و ملکه الیزابت چگونه رفتار کاملا عادی دارن مثل تمامی مردمان و نزدیکی بیشتری دارن با شهروندان بریتانیا، حرفای اونا رو گوش میدن و هیچ دیواری حائلی بین دربار و مردم وجود نداره و تأکید بر این که نقش سلطنت فقط یک نقش نمادینه و قرار نیست که در حوزه سیاست گذاری های روزمره شرکت کنن. این در حقیقت وظیفه‌ای بود که به داوری من ملکه الیزابت به درستی به جا آورد، از پیچهای بسیار بسیار پرشتاب و پرتنشی عبور کرد ولی به هر صورت همچنان مورد قبول مردم بود. آخرین پیچی را هم اگر بخوام اشاره کنم، ازدواج ناموفق فرزندش بود، مرگ دیانا بود که همه انگشت اتهام رو به سوی دربار گرفته بودند و شخص الیزابت رو مورد نقد قرار میدادند که نتونسته در حقیقت فضای دربار رو به گونه ای شکل بده که دچار چنین بحرانی نشه، ولی به هر صورت ایشون تونست به درستی و با یک درایت خاص خودش از این بحران هم عبور کنه.
در ارتباط با ایران آقای عطابکی، از این 70 سال سلطنت ملکه بریتانیا 27 سالش در دوره‌ای بود که شاهنشاهی پهلوی در ایران بود و 43 سالش طی حکومت جمهوری اسلامی. دوران سلطنت الیزابت دوم در ارتباط با ایران چه تحولاتی رو سیر کرد؟
اجازه بدید که در پاسخ به شما یک نگاه جهانی تری داشته باشم. در حوزه روابط بین الملل نقش بسیار چشمگیری داشت. به هر صورت افول امپراتوری بریتانیا، شکلگیری کشورهای مشترک المنافع با 54 کشوری که پیشتر به نوعی مستعمرات بریتانیا به حساب می آمدن، به جز 2 کشوری که بعداً پیوستن، موزامبیک و کامرون، 56 کشور رو ایشون نوعی سیاست گذاری کرد، دیدارهای متعددی از این کشورها داشت که تونست به عنوان یک محمل برای سیاست پردازی ها و سیاست گذاری های بین المللی بریتانیا به جد مطرح بشه و تلاش کرد که یک چهره غیر استعمارگر از بریتانیا نشون بده. به هر صورت در حال حاضر نگاه که بکنیم، این کشورهای مشترک المنافع درسته که نمیتونن نقش بسیاری از نهادهای بین المللی رو بازی کنن، ولی با 2.5 میلیارد جمعیت به هر صورت نمیتونن مورد اعتنا هم قرار نگیرن. اما در مورد ایران اگر اشاره کنم، دوران سلطنت ملکه الیزابت همزمان با نخست وزیر بسیار بسیار پر اقتدار مثل وینستون چرچیل و در ایران دکتر محمد مصدق. و اتفاقا درست پیش از کودتای 28 مرداد که هنگامی که ایشون بر اورنگ پادشاهی تکیه کردند و به عنوان ملکه بریتانیا که در برابر دولت ایران قرار گرفته سر مسئله ملی شدن صنعت نفت باید نقش داشته باشه، که البته به خاطر اینکه تازه کار جوانیشه همچنان این وینستون چرچیله که نقش اساسی رو داشته باشه، البته با توجه به مشروطه سلطنتی هم که بریتانیا هستش انتظار هم نمیره که ملکه نقش چندانی داشته باشه. اما در تمام دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بریتانیا رابطه بسیار بسیار تنگاتنگی با ایران داشت و بعد از فروپاشی سلطنت هم بریتانیا تلاش کرد به نوعی از اون بریتانیا ستیزی بسیار بسیار دیرپایی که در فرهنگ سیاسی ایران خوش نشسته تا اندازه‌ای بکاهه و تلاش بکنه به نوعی با سیاست کجدار و مریض در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران قرار نگیره و گاه حتی احزاب دیگری جز حزب محافظه‌کار تلاش کردند که با بخشهایی از حکومت جمهوری اسلامی هم سر آشتی داشته باشند و مراودات سیاسی و فرهنگی کمی نزدیکتر داشته باشند. اینها همه در دوران پادشاهی ملکه الیزابت در حقیقت شکل میگیره، که البته همینجا اشاره کنم هرچند که دولت بریتانیا مستقل از نهاد سلطنت فعالیت میکنه، گام برمیداره، اما نمیتونیم نقش نهاد سلطنت رو نادیده بگیریم. فقط یک اشاره کوتاه بکنم و اون همین که در سال 2012 ملکه الیزابت دیداری داشت از ایرلند جنوبی، جمهوری ایرلند، و به دوبلین رفت و در اونجا سخنرانی ایراد کرد که تلاش کرد از اون نقار دیرپای بین دو ایرلند در حقیقت بکاهه. چون این نقش‌هایی رو از ملکه الیزابت اینجا و اونجا ما میتونیم به کرات ببینیم.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، مروری داشت بر سلطنت 70 ساله الیزابت دوم ملکه بریتانیا.
این صدای رادیو فرداست.
دریچه ارومیه روز به روز خشکتر می شود و اینک این پرسش مطرح شده که آیا فلز لیتیوم و ارزش اقتصادیش می تواند دلیلی برای عدم احیای دریاچه باشد؟ دریاچه ای که این روزها چشم‌اندازی برای احیای مجددش مشاهده نمی شود. محمد زرقانی.
مثل اینکه خشکیدن دریاچه ارومیه اگر نامی ندارد برای عده‌ای نان دارد. گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به تازگی پرده از ابعاد تازه‌ای از دلایل روند خشک شدن دریاچه‌ها در ایران به دست داده است. وجود منابع عظیم فلز لیتیوم در کف این دریاچه‌ها. این گزارش در حال و هوایی منتشر شده که دریاچه ارومیه به تایید بسیاری از جمله محمد درویش کنشگر محیط زیست در برنامه‌ای رادیویی حالش اصلا خوب نیست.
متاسفانه ما دریاچه ارومیه رو از دست دادیم و تراز دریاچه ارومیه به حد بحرانی خودش یعنی زیر 1270 کاهش پیدا کرده که با به منظره خشکی کامل سطح دریاچه محسوب.
امیر حسین غلامزاده نتنزی نویسنده لیتیوم و دریاچه ها برای ایرنا نوشته خود را به گزارش های رسانه ای مستند کرده، گزارشی که در برنامه پارک پردیسان هم طرف توجه قرار گرفت.
خیلی از سوجیان الان نشستن گفتن چون این دریاچه نمک‌های بسیار گران قیمتی داره و فلز لیتیوم داره و فلز لیتیوم در دنیا خیلی گرونه، از الان خواب معدن شدنه.
کاربرد اصلی فلز لیتیوم در صنایع الکترونیکی است. تلفن‌های همراه، رایانه‌های دستی و اتومبیل‌های برقی شاید نمونه‌های خوبی باشند. مسعود صالحی، کارشناس زمینشناسی مهندسی در تهران.
اونطور که من شنیدم بررسی هایی و مطالعاتی توسط وزارتخانه های زیرت در مورد وجود این عنصر در ترکیبات و رسوبات دریاچه ارومیه در حالت خشک شده صورت گرفته و ارزش اقتصادی بهره برداری از این عنصر هم مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس احتمالاً برنامه هایی در دست بررسی هستش که بتونن وارد فاز اجرا بشن.
اشاره آقای صالحی به تلاش هایی در وزارت صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی است که با تمرکز بر ابعاد اقتصادی نمک های دریاچه ارومیه انجام شد تا مشخص شود غیر از نمک طعام چه ترکیبات با ارزش اقتصادی مناسبی در حجم حدود 4 میلیارد تن نمک دریاچه ارومیه وجود دارد. در سالهای گذشته مجوزهایی هم به افرادی داده شد تا از نمک دریاچه بهره برداری کنند. مجوزهایی که گفته شد با شروع بارندگی و آبگیری دریاچه ارومیه متوقف شدند. این را هم می شود ردگیری کرد که 25مین جلسه شورای معاونان وزارت سمت مصوبه‌ای داشته که در آن از اداره کل استان آذربایجان غربی خواسته شده پروژه‌های مرتبط با استخراج منیزیم و پتاسیم از شورابه دریاچه ارومیه را تعریف کند. راضی لک مدیر کل وقت برنامه‌ریزی سازمان زمین‌شناسی هم در یادداشتی در روزنامه سمت نوشته بود که در شورابه دریاچه ارومیه به صورت تخمینی 2000 تن لیتیوم بر مبنای شناسایی اولیه برآورد شده و نتیجه گرفته بود که در صورت سازگاری زیست بوم میتوان ساختار اقتصادی جدیدی در منطقه دریاچه به وجود آورد، شبیه دریاچه نمک یوتا، خواهرخوانده دریاچه ارومیه که با وجود بازآوری اقتصادی 1 میلیارد دلاری وضعیتش چندان بهتر از وضعیت دریاچه ارومیه نیست. نویسنده گزارش ایرنا مسئله وجود لیتیوم را یکی از دلایل آنچه تعلل در احیای دریاچه ها می‌نوند عنوان کرده است. مسعود صالحی، کارشناس زمینشناسی مهندسی در تهران، موضوع لیتونیوم در دریاچه ها را بدون مبنا قرار دادن شرایط زمینشناسی چندان منطقی نمی‌داند.
وضعیت خشکی دریاچه ارومیه و اینکه لیتیوم داره رو یا حالا عناصر دیگری که ارزش اقتصادی دارند رو نمیشه به خشکی سایر دریاچه ها مرتبط دونست. هر کدوم از دریاچه ها از نظر توپوگرافی، از نظر وضعیت اراضی کشاورزی پیرامونش و در واقع اون رودخونه هایی که تامین کننده آب ورودی به دریاچه هستن شرایط متفاوتی داره.
آقای صالحی درباره دریاچه ارومیه از دستور زبان مشترکی بین محلی ها و دولتی ها برایم میگوید.
تفاهم دو سویه بوده بین کشاورزان و بین حاکمیت که تونسته مردم رو با تأمین منابع آب برای کشاورزی که با توسعه پایدار هم تناسب نداره راضی نگه داره و بدین طریق متاسفانه بستر لازم برای خشک شدن دریاچه ارومیه فراهم شده.
حالا در نظر بگیرید 98 سد مخزنی جلوی حقابه دریاچه ارومیه ایستادند. طرح نکاشت در دولت حسن روحانی با دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی معلق ماند و در خاموشی ستاد احیای دریاچه ارومیه به گفته محمد درویش، کنشگر محیط زیست در تهران، آدم‌های اشتباهی هنوز بر صندلی‌های مهم تکیه زدند.
همین الان فشارهای زیادی هست که یک سد جدید دیگری هم ساخته بشه. تا موقعی که همچین تفکری وجود داره و اهمیت دریاچه ارومیه عملا درک نشده، تا موقعی که برخی ها به شوخی و جدی میگن که حالا دریاچه خوش شد که خوش شد، به جای خیار میریم خیارشور میکاریم، نمیتونیم امیدوار باشیم که دریاچه احیا بشه.
وین وورتسباگ، آبگیرشناس در دانشگاه ایالتی یوتا که در طرح‌هایی برای احیای دریاچه ارومیه هم مشارکت داشته، کلید حفظ دریاچه‌های آبشور از جمله دریاچه ارومیه ایران را ایجاد تعادل بین مصرف انسانی و استفاده بهینه از آب برای کاهش مصارف غیر ضروری عنوان کرده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هلال احمر جمهوری اسلامی مرگ 9 زائر اربعین را تایید کرده و اینکه تا به حال هزارها زائر جهت خدمات پزشکی به مراکزش در عراق مراجعه کردند، در حالی که جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر تبلیغات وسیعی جهت شرکت در مراسم مذکور داشته، حال اعلام کرده که مرزها تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از بسته شدن مرزها با عراق به دلیل مشکلات لوجستیک در نقل و انتقال زائران اربعین خبر دادند. مجید امیر احمدی رئیس ستاد اربعین میگوید مشکلات و کمبود امکانات از طرف عراق است که میتواند جان زائران را به خطر اندازد.
استمرار وضعیت فعلی قطعاً مخاطرات جدی برای امنیت و سلامت زائرین را دارد. این اتفاق نظری بود که همه اعضای شرکت کننده در جلسه روی اون اتفاق نظر داشتن و بسیار نگران بود.
در روزهای گذشته رسانه‌های وابسته به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی پیاپی برای حضور مردم در مراسم اربعین تبلیغ می‌کردند. حتی خبرها و گزارش‌هایی از فعالیت هلال احمر جمهوری اسلامی و شهرداری تهران در شهر کربلا منتشر کردند. اکنون اما احمد وحیدی وزیر کشور ایران از مردم خواست دیگر به سمت مرزهای عراق حرکت نکنند.
دوستان عراقی ما هم ظرفیت ندارن که با سرعتی که ما زائرین رو تخلیه میکنیم اونا بتونن تخلیه کنن و از مرز عبور بدن، لذا اینها پشت مرزهای و اون گیت‌های ورودی عراقی میمونن. خب برای مردم اذیت درست میشه و اذیت میشن و خب چون هوا هم بسیار گرمه، خب صلاح نیست که چنین تجمعات گسترده‌ای رو داشته باشیم.
در چند سال گذشته تبلیغات جمهوری اسلامی برای مراسم اربعین بسیار وسیع تر از قبل شد. همواره مردم را تشویق به حضور در این مراسم کرد و حتی شعارها به اهداف سیاسی در ارتباط با این مراسم مطرح کرد. هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات چیست؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دین و حقوقدان، در این باره به رادیو فردا گفت:
راهپیمایی پیاده روی برای زیارت کربلا از دهه‌های قبل از انقلاب هم بین علما وجود داشت، ولی مخصوص یک عده خاصی از علما و یک عده از متدینین خاص منطقه نجف و در عراق بود، اما به این شیوه این سالهای اخیری که رواج پیدا کرده. به نظر میرسه این نوعی قدرت نمایی جمهوری اسلامی در عراق هست، هم یک مناسکی است که جدید ایجاد شده و جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نمیتونه به اون محتوای اسلامی که وعده داده 14 پیش عمل کنه، اون محتوای عدالت اسلامی که روح عدالت اسلامی بود که مردم انقلاب کردن، اون روح دیگه وجود نداره، اون روح عدالت رو نمیتونه اجرا کنه. کاری که میکنه ظواهر رو جمهوری اسلامی میرسه فرض بفرمایید مثل حجاب خانم ها و مثل مناسک. این مناسک هر چقدر وسیع تر میشه اون از درون و از محتوا خالی تر میشه. به این دلیله که جمهوری اسلامی این مناسک رو ترویج میکنه، یعنی اسلامیت خود رو نشون بده، علائمی از اسلامیت جمهوری اسلامی ایران باشه و همچنین در منطقه به ویژه در داخل خاک عراق یک نوع قدرت نمایی در برابر سایر کشورهای منطقه هست و قدرت جمهوری اسلامی رو نشون میده و به ظاهر اینجور نمایش میده که ببینید چقدر مردم طرفدار اسلام هستند همچنان در ایران و چه قدرتی داره این اسلام تشیع. طبیعی است که در کنار این به موازات اون از محتوای اسلامی شدن یعنی اون روح عدالت اجتماعی خارج میشه و در این 14 ما همیشه داریم به اون فاصله میگیریم و تبعیض و اجحاف در ایران بیشتر میشه، اما به سمت بزرگ شدن و هجیم شدن این مناسک میریم. در حقیقت اینها رابطه معکوس داره در جمهوری اسلامی، هر چقدر این مناسک هجیمتر و وسیع‌تر میشه اون محتوا خالی‌تر و تویی‌تر میشه.
مراسم اربعین امسال در حالی برگزار می شود که عراق گرفتار بحران شدید سیاسی است، بحرانی که در هفته‌های اخیر به درگیری مسلحانه در بغداد و بصره میان طرف‌های رقیب انجامید. اکنون هم این گروه ها به دنبال استفاده از فضای اربعین برای تبلیغات سیاسی و قدرت نمایی تبلیغاتی هستند، اختلافاتی که گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی یک طرف آن هستند.
صندلی خالی با پلاک نام و میکروفون، عدم حضور جعفر پناهی کارگردان زندانی را در کنفرانس خبری امروز در فستیوال بین المللی فیلم ونیز برجسته کرده است. بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا به 79 دوره فستیوال بین المللی فیلم ونیز از فضای فستیوال در روز ما قبل پایانی میگوید.
روز جمعه در آخرین روز نمایش فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره ونیز، یک روز مونده به اختتامیه این جشنواره معتبر جهانی، آخرین فیلم جعفر پناهی فیلمساز در حال حاضر زندانی ایرانی به نمایش درآمد. فیلم خرس نیست که پیشتر نامش هم به عنوان یکی از آثار ایرانی حاضر در این دوره جشنواره ونیز مطرح شده بود. فیلم آقای پناهی اثر تا حدودی متفاوتی است نسبت به ساخته‌های دیگرش، از این منظر که در فیلم تازه آقای پناهی به روال معمول ساخته‌های در دوران محدودیتش، با اینکه خودش حضور داره و داستان با محور شخصیت خود آقای پناهی و شرایط پیرامونی اون دور میزنه، اما بخشی از داستان در خارج از کشور در کشور ترکیه میگذره و در قالب روایت دو داستان موازی عاشقانه شرایط مشابه نسل‌ها و طبقات مختلف ایرانی به خصوص زوجهای جوان رو در مختصات فعلی که ایرانی‌ها درگیر هستن به تصویر میکشه، در کنار موقعیت خاص خود آقای پناهی که همواره تحت نظر هست و امکان شرایط زندگی عادی براش فراهم نیست. از این منظر فیلم خرس نیست اثر قابل توجهی است. نخستین نمایشش هم برای نمایندگان رسانه‌های گروهی که صبح روز جمعه انجام شد با استقبال اونها همراه بود و احتمالاً در مراسم اختتامیه در روز شنبه هم نام این فیلم رو به احتمال زیاد بشنوید. اما در نشست رسانه‌ای فیلم همونطور که اشاره کردی جای خالی آقای پناهی با حضور نام ایشون و میکروفون خالی برجسته شد از جانب برگزار کنندگان جشنواره و از میان عوامل هم صرفا دو نفر از بازیگران فیلم در نشست حضور پیدا کردن، هیچ کدوم دیگر از عوامل فیلم خرس نیست در نشست حاضر نبودند. دو بازیگر هم مینا کاوانی و رضا حیدری بودند که در بخشهایی که فیلم به خصوص در ترکیه میگذره حضور بیشتری دارن. اونها هم در نشست بیش از اون چیزی که درباره شرایط آقای پناهی باشه و همینطور زندانی بودن ایشون و ابراز تأسف از این که او در نشست حضور نداره و در کل جشنواره ونیز نیست و اساساً در زندان هست توضیحاتی درباره فیلم، روند همکاریشون با آقای پناهی و نکته‌های مختلف انتخاب نقش و پرداخت اون دادن. بعد از ظهر امروز، عصر امروز به وقت ونیز هم مراسم ویژه‌ای که برای گرامی داشته جعفر پناهی و غیبت او و ابراز همبستگی با او برگزار میشه در فرش قرمز نمایش رسمی فیلم خرس نیست در کاخ اصلی جشنواره فیلم ونیز همراه هست که قراره که با حضور ستارگان مختلف و سینماگران مختلف همراه باشه. در بخش‌ها و مجله‌های بعدی درباره این مراسم حتما بیشتر صحبت کنیم.
بابک غفوری آذر گزارشگر اعزامی رادیو فردا بود به 79 دوره فستیوال بین المللی فیلم ونیز که فردا شنبه جوایز برندگان آن اعطا خواهد شد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12-13 اخبار و گزارش ها هر ساعت.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به وضعیت سوختبران در بلوچستان و کولبران کرد در غرب ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بر اساس فراخوانی از پیش اعلام شده، جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت از نقاط مختلف ایران روز شنبه گذشته قصد برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت نفت را داشتند. اما به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، دست کم 67 تن از این کارکنان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت انتقال یافتند و در پایان همان روز آزاد شدند. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس با اشاره به دلایل برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با چنین اعتراضهای عقیده دارد.
یک حساسیت ویژه حاکمیت در رابطه با رشد اعتراضات داره و اون هم در تهران. الان یک سال ریاست جمهوری رئیسی، ما میبینیم در مواردی که مثلا معلمان، بازنشستگان و دیگر حقوق بگیران که در چارچوب همین افزایش دستمزد یا تبدیل وضعیت دست به تجمع میزنن، در شهرستان ها کمتر مانع ایجاد میکنن، ولی در تهران این یک سال گذشته هدفشون رو گذاشتن که مانع از برپایی تجمعات بشن. و به نظر من اینا ارزیابیشون اینه که رشد اعتراضات در تهران میتونه سریع وسعت پیدا بکنه و به نقاط دیگر افزایش پیدا بکنه و از این طریق میخوام با جلوگیری از اعتراضات در تهران، این اولین بار نیست که این کاری میکنن، در مورد بازنشستگان هم کردن، در مورد معلمان هم کردن. دیدیم که معلمان تجمعات سراسری که داشتن در تهران تمام قد در مقابلشون وای میستادن و قبل از اینکه اصلا تجمع برپا بشه دست به دستگیری های گسترده میزدن و بعدش هم نه طولانی مدت اینا رو آزاد میکردن.
کارکنان رسمی نفت از جمله نسبت به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، ساعات کاری زیاد، مالیات زیاد و کیفیت پایین خدمات بهداشت و درمان معترضند. آنها همچنین خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می‌کند. در این ارتباط کارکنان رسمی نفت خواستار پرداخت کل حقوق موقعه ناشی از اجرای ماده 10 هستند. همزمان با تجمع تهران و بازداشت‌ها، کارکنان رسمی عملیاتی شاغل در سکوهای بازی پارس جنوبی با در دست گرفتن پلاکارت‌ها و کاغذ نوشته‌های نسبت به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتراض کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد بیش از 10 تن از پرسنل کارخانه سیمان اردستان در استان اصفهان در مقابل اداره کار این شهرستان تجمع کردند. تجمع برای گرفتن حق سختی کار و تأسیس شورای کارگری برگزار شد. 1000 کارگر کارخانه کیانتایر لاستیک البرز در استان تهران دست کم 3 روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد مرداد و نامشخص بودن وضعیت این واحد اعتصاب و در محوطه آن تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان مسئولان کیانتایر اعلام کردند که از ماه آینده دیگر امکان پرداخت دستمزد را نخواهند داشت. بر اساس این گزارش، کارگران کیانتایر در یک سال گذشته در اعتراض به ناتوانی مدیریت در تهیه مواد اولیه و احتمال تعطیلی کامل این واحد چندین بار اعتصاب و تجمع کردند. مشکلات کیان تایر پس از واگذاری به بخش خصوصی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد. پس از آن به دلیل اعتراض‌های گسترده کارگران، کنترل کارخانه به هیئت تصفیه قوه قضاییه واگذار شد. اما مشکلات کارخانه بیشتر شد تا آنجا که بدهی این واحد به حدود 1300 میلیارد تومان رسیده است. نیروهای خدماتی مدارس کرمانشاه و نیز شهرستان بهاباد در استان یزد در مقابل اداره های آموزش و پرورش کرمانشاه و بهاباد تجمع کردند. آنها به ادامه مشکلاتشان مانند پرداخت نشدن یک سری مزایا اعتراض داشتند. کارکنان شهرداری کارون در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار و به پرداخت نشدن 3 ماه حق بیمه و دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.
تجمع کارگران شهرستان کارون کوت عبدالله تاریخ 12/6/1401.
همچنین کارکنان شهرداری قلعه رئیسی در استان کهگیلویه و بویراحمد پس از چند روز اعتصاب در دفتر امام جمعه این شهرستان تجمع و به پرداخت نشدن بیش از 5 ماه دستمزد خود اعتراض کردند. یکی از کارکنان گفت که در این 5 ماه از مغازه های شهر قرض کرده ایم، اما به دلیل بدهی زیاد دیگر به ما نسیه هم نمی دهند. پایان نقل قول. به اشاره کرد که کودکان دانش آموزشان باید وسایل نوشت افزار و پوشاک تهیه کنند، اما کارکنان توان خرید آنها را ندارند. پرسنل و کارگران شهرداری زرنه نیز در مقابل استانداری ایلام تجمع و به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد و 70 ماه بیمه تامین اجتماعی خود اعتراض کردند. در سالیان اخیر کارگران و کارکنان شهرداری ها در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزد، بیمه و مزایای خود اعتصاب و تجمع کردند. اهالی روستای اندریان در شهرستان ورزقان در اعتراض به آنچه فعالیت غیر اصولی و تخریبی بهره بردار معدن طلا در این محل نامیدند تجمع کردند و خواستار بسته شدن آن شدند. و شهرستان ورزقان به خاطر وجود معدن مثل سنگون، معدن طلای اندریان و دیگر معادن شهرستان طلایی استان آذربایجان شرقی محسوب می شود. ولی مردم از این ثروت سهمی ندارند و تنها از زیانهای زیست محیطی ناشی از کار در این معدن رنج می برند. مجله حقوق ما متعلق به سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به بند 9 اصل 3 قانون اساسی ایران درباره رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نوشت، 13 دولت جمهوری اسلامی در ایران در عمل در تحقق راهکارها و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای زدودن فقر موفق عمل نکرده‌اند. در این گزارش به تعریف فقر از نگاه سازمان ملل متحد اشاره شده است. این سازمان میگوید فقر در اشکال مختلف مانند کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوء تغذیه، بیماری و مرگ و میر ناشی از آن، بیخانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا میکند. بر اساس این تعریف پدیده فقر همچنین خود را به شکل ناتوانی برای مشارکت در فرایندهای تصمیم گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد. نیره انصاری، حقوقدان ساکن سوئد:
میشه گفت که بند 9 اصل 3 قانون اساسی حکومت اسلامی در رابطه با رفع تبعیض ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در کلیه زمینه‌های مادی و معنوی، و این در حالیه که مسئولیت اجرای این فراهم آوردن این امکانات رو به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده، اما عملا این وزارتخونه بیش از 12 ساله که از اقدام به این مسئله سر باز زده و در حال حاضر جای خالی آمار و اطلاعات رسمی از وضعیت فقر در ایران به ویژه شهرهای حاشیه‌ای به شدت احساس میشه. و میشه گفتش که فقر گسترده نه تنها در سیستان و بلوچستان، بلکه وضعیت کولبران، کارگران در استانهای کردستان و همچنین آذربایجان میشه گفت که یکی از محرکه‌های اصلی پیوستن قشرهای ضعیف جامعه به بسیج عشایری هست. از طرف دیگر هم گروه‌های نظیر جیش العدل که از بستر فقر و تبعیض در این استان‌ها برای جذب نیرو استفاده می‌کنند و در نتیجه هر دو طرف از فقر برای پیشبرد اهداف خودشون به شیوه های متفاوت استفاده ابزاری رو به عمل میارن که در حقیقت میشه گفت این نوع تعویض های آمدانه و به صورت هدفمند هستش که انجام میگیره. در کنار فقر گسترده، سوء تغذیه فراگیر و نرخ بالای ترک تحصیل به دلیل فقر، هیچ واژه دیگه‌ای به غیر از تبعیض سیستماتیک و هدفمند نیست و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی و فرصت‌های یادگیری برای فرزندان این مناطق حاصل عملی اون نابودی یک نسله.
خانم انصاری اشاره می‌کند
در ایران بسیاری از شهروندان از حق تأمین اجتماعی توسط دولت به طور سیستماتیک محروم هستند و این در حالیه که در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران هم از ملحق شدگان به اون هست، محق بودن افراد بر تأمین اجتماعی مناسب به لحاظ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی تأکید شده، اما در ایران بسیاری از شهروندان از این حق به طور سیستماتیک محروم هستند و از طرف دیگر میشه گفتش که مردن بر اثر گرسنگی به مثابه قتل عمد میتونه اطلاق بشه و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار مصداق نقض حق اساسی حیات هستش. و در رابطه با همین مسئله یکی از اهداف سند توسعه پایدار 2030 سازمان یونسکو در رابطه با حق همه انسان‌ها از برخورداری محیط زندگی سالم و استاندارد هست.
در این شرایط شاهد افزایش شمار سوختبران در میان بلوچ‌ها هستیم، زیرا کار و درآمدی ندارند، آبی برای کشاورزی و آشامیدن نیست و برخورداری از امکانات اولیه زندگی رویایی دست نیافتنی است. در این ارتباط تنها شانس برای ادامه حیات و معاش سوختبری است که اغلب جان سوختبران را به خطر می‌اندازد. فرزین کدخدازهی، فعال بلوچ، ساکن آلمان:
سوختبری یعنی اینکه شهروندان بلوچ با هر وسیله نقلی از دوچرخه گرفته تا موتورسیکلت و خودروی سواری و حتی حیوانات بنزین و گازوئیل را با کف دست گذاشتن جونشون از بلوچستان به آن سوی مرز منتقل میکنند و در مقابل آن یه مبلغ ناچیزی از مابه و تفاوت قیمت فروش به عنوان درآمد دریافت میکنند. سوختبری انتخاب ما مردم نیست، بلکه تنها راه نفس کشیدن و زنده ماندن ما مردم بلوچ به خاطر فقر سیستماتیک و تعمیلی رژیمه. در این مسیر هم سوختبران بنزین و فراورده‌های سوختی رو یا تو دستشون دارن یا اینکه درون خودروشون میگذارن و حالا به خاطر عوامل مختلفی که هست هر لحظه امکان داره انفجاری رخ بده و این سوختبران درون آتش زنده زنده جانشون رو بدن. در واقع میشه گفت که به خاطر یک مبلغ بسیار ناچیز سوختبران دارن بمبای ساعتی حمل میکنن. حالا جدای از حوادث جادی و صعب العبور بودن مسیرها، مهمترین مسئله که در این مقوله است پس کشتار و شلیک‌های بی‌ضابطه و فراقانونی مامورین رژیم که البته بزرگترین دلیلی که رژیم برای کشتار سوختبران ارائه میداد بحث قاچاقه. اما به گفته یکی از مقام‌های امنیتی سابق در بلوچستان بیش از 70% قاچاق از درگاه کاملا قانونی و توسط تانکرهای سوختکش وارد استان میشه. در تشریح این موضوع هم بگم که سوختی که وارد استان میشود در طول روز قریب 3 میلیون لیتره و بر اساس اعلام خودشون میزان قاچاق قریب 9 تا 11 میلیون لیتر است. اصلا بیایم فرض کنیم که تمام مردم ما تمام سوخت خودشون را به قول اونا قاچاق میکنن، بازم این رقم همون رقم 3 میلیون لیتر میشه. حالا جای سواله که دست کم اون 6 میلیون لیتر واقعا از کجا داره میاد.
او همچنین میگوید
در مورد آمارم بگم طبق آماری که توسط فالین بلوچ و رسانه حقوق بشری ثبت شده در سال گذشته میلادی دست کم 87 سوختبر کشته شدند که تعداد 3 نفرشون کودک زیر 18 سال بودند و از ابتدای سال 2022 میلادی تا الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم دست کم 92 سوختبر در اثر شلیک مستقیم یا واژگونی خودرو در اثر شلیک یا تعقیب و گریز و حوادث جاده جونشون رو از دست دادن که در بین آمار سال 2022 هم 3 تا کودک موجود بوده، یکی به نام قاسم که در همین تیر ماه فقط به خاطر حمل دو بطری 1.5 لیتری بنزین به گلوله بسته شد. و دیگری هم کودکی 16 ساله به نام علی نورزایی بود که در 14 تیر ماه با شلیک مستقیم مامورین کشته شد. و در 7 تیر ماه هم کودکی 11 ساله در اثر تعقیب و گریز نیروهای پاسگاه سالآباد و واژگونی خود را جونشون رو از دست داد. و در آخر اینکه خانواده سوختبران هم بخواند اگه بخواند از طریق قانونی به پرونده رسیدگی کنند به هیچ جایی نخواهند رسید. در واقع مامورین رژیم برای کشتار سوختبران و حتی مردم بلوچ در بلوچستان یک مسئولیت قضایی نانوشته دارند. یعنی اینکه در اونجا یک سرباز برای حتی 4 روز مرخصی بلوچ کشی سوختبر کشی را انداخته.
اما مناطق جنوب شرقی ایران تنها مناطق محروم در ایران نیستند. در این مورد از جمله می توان به مناطق کردنشین ایران اشاره کرد که کمتر هفته است که در آن خبر مجروح شدن یا کشته شدن کولبر یا کولبران انتشار نیابد. برای مثال شبکه حقوق بشر کردستان این هفته اعلام کرد که تنها در مدت 5 روز دست کم 9 کولبر در مناطق مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه با تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی زخمی شدند. بر اساس این گزارش در 1.5 ماه گذشته در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی دست کم 7 کولبر کشته و 21 کولبر زخمی شدند. به گفته این شبکه ی حقوق بشری 3 کولبر نیز هنگام کولبری در اثر انفجار مین به شدت مجروح شدند. فاطمیه کریمی مدیر شبکه ی حقوق بشر کردستان:
وضعیت کولبرها در چند سال اخیر یکی از مواردی بوده که نقض کامل حقوق بشر در این مناطق بوده. مسئله تازه نیست، ما متاسفانه روزانه شاهد این موارد هستیم. متاسفانه کولبرانی که به خاطر اینکه مجبور هستند به این شغل کاذب رو بیارن، از نداری، مشکلات مالی، محرومیتی که حاکم بر این مناطق هستش، به این شغل، به این مسئله روی میارن. اما متاسفانه ما روزانه شاهد این کشتار هستیم و این مسئله جدیدی نیست.
پیشتر جلال محمودزاده نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر از کشته و زخمی شدن بیش از 170 کولبر در سال گذشته خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی کولبری را نوعی قاچاق کالا می‌دانند، اما بسیاری از منتقدان و فعالان مدنی و صنفی با اشاره به فقر و بیکاری گسترده و نابرابری‌های موجود کولبری را تنها راه زنده ماندن ساکنان مناطق غرب ایران می‌دانند. با وجود تاکید مقام‌های 3 قوه جمهوری اسلامی درباره لزوم رسیدگی به وضعیت کولبران در سال‌های گذشته، هیچ یک از وعده‌ها تاکنون محقق نشده است. از جمله طرح ساماندهی کولبری که در اواخر فروردین سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد. در این ارتباط نمایندگان مجلس ساماندهی کولبران را منوط به تصمیم دولت کردند. با این همه به گفته دولت طرح مجلس نیاز به اصلاح و تصویب فوری در مجلس دارد. نظر فاطمیه کریمی را میشنویم.
وضعیت کشتار کولبرها به حدی بوده که حتی نمایندگانی که تو این مجلس شورای اسلامی هم هستن صدای اینها هم در اومده. بارها طرحی رو مطرح کردن که بیایم مسئله کولبری رو ساماندهی بکنیم، مناطق آزادی رو ایجاد بکنیم که کمتر با این کشتار روزانه کولبرها روبرو بشیم. متاسفانه هر بار طرحی مطرح میشه، میگن در مرحله پایان هستش، اما از لحاظ عملی ما چیز خاصی رو نمیبینیم و برعکس میبینیم که مثلا برخی از فرماندهان نیروهای مرزبانی بر شدت و حدت برخورد با کولبرها تاکید میکنن. متاسفانه از لحاظ پیگیری این طرح‌ها چیز خاصی تا این لحظه مشاهده نشده و اینکه به کجا رسید و اینها از لحاظ عملی چیز مشاهده نشده. طرحی مطرح میشه در یه جایی، اما به خاطر ناهماهنگی‌هایی که بین ارگان‌های مختلف هستش متاسفانه میبینیم که این طرح‌ها به جایی نمیرسه. از یه طرفی خب خود سازمان‌های حقوق بشری کردستان، شهرهایی که بیشتر تعداد کولبرها رو دارن، در رسانه‌ها این بحث کولبران مطرح میشه تا جایی که صدای نماینده‌ها در میاد، اینها طرحی رو به مجلس ارائه میدن. اما از یه جای دیگه نیروهای مرزبانی و یا ارگان‌های دیگه همکاری لازم رو با این نهادهای مربوطه که حالا از کشتار این کولبرها احساس نگرانی کردن مشاهده نمیشه. عدم هماهنگی، عدم برنامه‌ریزی درست بین این ارگان‌ها باعث شده که این طرح‌ها فقط در حد حرف بمونه تا حالا. واسه همین پیگیری درست حسابی تا این لحظه انجام نشده.
و بخش دوم اخبار را می شنوید. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اعلام صدور احکام جدید بازنشستگان غیر حداقل بگیر گفت اصلاح احکام حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهریور ماه انجام شده است و پرداخت ها نیز مطابق با احکام جدید خواهد بود. میر هاشم موسوی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت
بر اساس مصوبه جدیدی که وزرای محترم هیئت امنا در قالب اصلاح مستمری سایر سطوح به ما ابلاغ کرده بودند رو بنامون بر این بود که اعلام کردیم این اصلاح احکام در شهریور ماه انجام خواهد شد و پرداخت جدیدم بر اساس احکام جدید خواهیم داشت که عزیزان بازنشستگان عزیز و معزز میتونن احکام جدیدشون رو در سایت مربوطه ببینن. چون ما صدور احکام رو داشتیم طی چند ساعت آینده بارگذاری میشه. از 20 این ماه پرداخت بر اساس حکم جدید و اصلاحی که در سایر سطوح بر اساس مصوبه شورای عالی کار 38% به اضافه 515,000 تومان باعث باشه، بر این اساس پرداخت جدید رو خواهیم داشت.
این مقام دولتی درباره پرداخت موقت حقوق حداقل بگیرها از اول فروردین تا شهریور ماه گفت برنامه ریزی انجام شده و نحوه پرداخت موقت نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. اما او این پرداخت ها را به پرداخت سهام از دولت به تامین اجتماعی دانست. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد با نادیده گرفتن مصوبه شورای عالی کار دستور داد که حقوق 700,000 بازنشسته تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر تنها 10% افزایش یابد. این تصمیم اعتراض‌های گسترده خیابانی بازنشستگان را به دنبال داشت. در نهایت دولت عقب نشینی کرد و تصمیم در این مورد را به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سپرد. این هیئت نیز رأی به اجرای مصوبه شورای عالی کار داد. در این ارتباط شورای بازنشستگان ایران با تاکید بر اینکه تلاش‌ها و اعتراض‌های بازنشستگان تامین اجتماعی فقط با حضورشان در کف خیابان‌های شهرهای ایران نتیجه داد، نوشت بقیه اقشار هم می‌توانند از این تجربه کمک بگیرند و این مسیر را بپیمایند. تنها با اتحاد، همبستگی، تجمع و اعتراض می‌توان به حق و حقوق خود رسید. دانشگاه دفاع ملی جمهوری اسلامی در پژوهشی با اشاره به افزایش نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها در ایران هشدار داد که در صورت شکل‌گیری دوباره اعتراض‌های فراگیر از هر 4 ایرانی 3 تن در آنها شرکت خواهند کرد. این پژوهش در فصلنامه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی منتشر شده است. نظر مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد را در این مورد می‌شنویم.
اینکه یکی از سازمان‌ها و مؤسساتی که در خود جمهوری اسلامی هستش و بخشی از دولت و تشکیلات جمهوری اسلامی رو تشکیل میده این پژوهش رو انجام داده و این نظر رو با صراحت اعلام کرده که 75% مردم ایران تمایل به شرکت در اعتراضات دارن، نشون میده که خودشون میخوان یک اعلام خطری بکنن. نهادهای امنیتی تلاش بکنن برای اینکه بخوان اگر که اعتراض شکل گرفت سرکوب صورت بگیره و اگر که امکانش وجود داره گروه ها و کسانی که امکان این رو دارن که به عنوان مثال در برجام تغییراتی رو ایجاد بکنن سعی کنن شرایط رو برای مردم بهتر بکنن. اما تداوم بحران اقتصادی و افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی مردم رو بسیار خشمگین کرده و این احساس بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه خودش باعث میشه که مردم احساس خشم بکنن و این احساس خشم نتیجهش بشه این که اگر اعتراض شکل بگیره بیان و در اون شرکت بکنن. چرا این میزان افزایش پیدا کرده؟ تا 75% افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه ماهیت اعتراضات بعد از سال 96 تغییر کرده. قبل از اون اعتراضات اقتصادی هم وجود داشت، بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی وجود داشته، تورم و ضریب جینی بالا بعد از جنگ همچنان وجود داشته، اما شکل و سمت اعتراضات نارضایتی های سیاسی و آزادی های اجتماعی بود. میشه گفتش که رنگ اعتراضات سیاسی پررنگتر بود نسبت به اعتراضات معیشتی که بله وجود داشت ولی شاید کمتر در رسانه ها هم بهش توجه می شد. اما بعد از سال 96 هم به خاطر اینکه این بحران های انباشته شده اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از 40 دیگه خودش رو به شکل ابر بحران نشون داد و همین که شبکه های اجتماعی نشون دادن که چطور بخشی از مردم گروه های وابسته که گروه هایی هستن که میتونن رانت در اختیارشون قرار بگیرن یا وابستگان به مسئولین ساکن جمهوری اسلامی دارن به شکل دیگه زندگی میکنن، زندگی مرفهی دارن و میتونن توی کشورهای دیگه با آزادی زندگی بکنن، یا بحث فسادهایی که بیشتر از پیش خودش رو نشون داد. در دهه 60 هم این فسادها و اختلاسها وجود داشت، اما امکان اینکه همه افکار عمومی درگیرش بشن به این شکل وجود نداشت. اما الان میبینیم که مسئله‌ای مثل سیسمونی گیت چنان در افکار عمومی پررنگ میشه که این خودش باعث میشه که یک خشم سراسری شکل بگیره. مردمی که دوست دارن فرزند آوری داشته باشن، دوست دارن فرزند دیگری داشته باشن، اما به خاطر اینکه امکانشو ندارن، به خاطر اینکه دچار فقر هستن، به خاطر بیکاری، به خاطر تورم، به خاطر هزینه‌های سرسام‌آوری که میتونه فرزند آوری داشته باشه، مجبور هستن که از خیر فرزند آوری هم بگذرن.
خانم گلرو همچنین اعتقاد دارد
وقتی از هر 4 نفر 3 نفر حاضر هستند که در اعتراضات شرکت کنن، با توجه به تمام دلایلی که عنوان کردم، اون 3 نفر میتونن هر کدومشون بخشی اعتراض اقتصادی داشته باشن، بعضی برخیشون اقتصاد اجتماعی و سیاسی داشته باشن، مثل مسئله حجاب، مثل مسئله آزادی‌های اجتماعی یا آزادی بیان، و بخشی هم میتونن اعتراض داشته باشن به کلیت روند، یعنی هم اعتراضات اقتصادی داشته باشن هم اعتراضات سیاسی داشته باشن. و در طی ماه‌های اخیر که بحث صیانت اینترنت هم مطرح شده، بخشی که شاید دغدغه اقتصادی به اون شکل نداشتن یا دغدغه سیاسی هم به اون شکل نداشتن، اما طرح صیانت خودش میتونه یک کبریت خطر برای جمهوری اسلامی باشه که کسانی رو که دچار این بحران‌ها نبودن رو هم به این بحران‌ها دچار بکنه. در واقع خود جمهوری اسلامی هر روز داره به این تعداد کسانی که حاضر هستن در اعتراضات شرکت بکنن اضافه میکنه، و مسئله آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی، طرح صیانت از خانواده، طرح صیانت از اینترنت و همه اینها خودش هر روز داره دلایل این اعتراضات و پیوستن به این اعتراضات رو تشدید میکنه.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که مدیر عامل این شرکت و شهرداری تهران اقدامی برای تامین و تهیه لوازم یدکی برای اتوبوس‌های خطوط BRT انجام ندادند و اکثرین اتوبوس‌ها چند برابر عمر استاندارد خود در حال کار هستند. این سندیکا نوشت روزی نیست که شاهد حادثه و تخریب بعضی از اتوبوس‌ها در هنگام جابجایی مسافرین نباشیم، و اشاره کرد که صندلی‌های اکثریت اتوبوس‌ها خراب است یا از حالت استاندارد خارج شده و سنگ و مقوا برای بالا آمدن صندلی راننده استفاده شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرد همین موضوع می‌تواند در کوتاه‌ترین مدت به کمر و گردن رانندگان صدمات جبران ناپذیری وارد کند. در همین ارتباطی که از رانندگان شرکت واحد در فیلمی که در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه منتشر شده است، خطاب به شهردار تهران و نیز مدیر عامل این شرکت میگوید
آقای شهردار، آقای مدیر شرکت واحد، حرفم با شماست، نه با راننده و کارگر. خواهشاً این کلیپو خیلی با دقت نگاه کنید، ببینید که این صندلی این اتوبوس در چه وضعیتی قرار گرفته. نگاه کنید ببینید که این راننده به خاطر اینکه بتونه با این اتوبوس کار کنه چجوری داره صندلی رو درست میکنه. ببینید چه ابزار زیر این صندلی گذاشته، از سنگ و آجر استفاده کرده. واقعا جای تاسف داره واسه شما مسئولین شرکت واحد. اگر یک راننده تو کارش کوتاهی کنه باید به هزار جا پاسخ پس بده، ولی شما مسئولین شرکت واحد به هیچ جا پاسخ نیستین. مثلا کسی نیست که از شما سوالی بپرسه. همین چند روز پیش بود که یه دونه اتوبوس تو محوطه شهر آتیش گرفت. اگر راننده به موقع عملی میکرد الان اون اتوبوس خاکستر شده بود. این هم از شاهکاری های شماست آقای رو مسئول شرکت واحد. پس خوب این کلیپ رو نگاه کنید، شاید با خودتون بیایید.
اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جمهوری چک اعلام کردند که از حدود 3 هفته دیگر تظاهراتی را در اعتراض به آنچه عملکرد ضعیف دولت در مقابل با رشد قیمت‌ها به ویژه قیمت سوخت، انرژی و همچنین مواد غذایی نامیدند برگزار خواهند کرد. چند روز قبل هم تظاهراتی در پراگ، پایتخت جمهوری چک، برگزار شد که به گفته پلیس دست کم 70,000 تن در آن حضور داشتند. یکی از محورهای اعتراضی شرکت کنندگان افزایش قیمت‌ها بود. تظاهراتی چند هزار نفری هم در شهر لایپزیگ آلمان در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برگزار شد. در هفته‌های اخیر اعتراض‌های گسترده‌ای در برخی دیگر از کشورهای جهان در اعتراض به بدتر شدن شرایط معیشتی برگزار شده است. از جمله هزاران کارگر و دانشجو در اندونزی در تظاهراتی چند روزه از دولت این کشور خواستند تا طرح حدوداً 50% افزایش قیمت سوخت را لغو کند. در این تظاهرات اعضای اتحادیه‌های کارگری، کشاورزان، ماهیگیران، معلمان موقت، دانشجویان و کارگران خانگی حضور داشتند که با تجمع در مقابل ساختمان پارلمان در جاکارتا، پایتخت اندونزی، به طرح افزایش قیمت سوخت و بنزین که از سوی رئیس جمهور اعلام شده اعتراض کردند. تظاهر کنندگان همچنین خواستار افزایش دستمزدها در سال آینده میلادی شدند. در این حال کارکنان و کارگران 9 شرکت حمل و نقل ریلی در بریتانیا با برگزاری اعتصابی 24 ساعته در حدود 2 هفته دیگر موافقت کردند. آنها ضمن درخواست برای افزایش دستمزد خود پیشنهاد دولت بریتانیا برای افزایش 2% حقوق خود را رد کردند. بریتانیا در روزهای قبل از این هم شاهد اعتصاب‌هایی در چند بخش دیگر از سوی کارگران بوده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.